صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر کشور. بیش از 16 میلیون دانش آموز امروز راهی مدارس شدند. رئیس جمهور تا ساعتی دیگر عازم نیویورک می شود. سخنرانی در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با برخی مقامات و سران کشورها از جمله برنامه های آقای پزشکیان. و در پیک بامدادی از پیگیری تغییر حد و مرز تالاب شادگان می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. زنگ آغاز سال تحصیلی جدید دقایقی پیش همزمان با فرارسیدن اول مهر در مدارس سراسر کشور نواخته شد. رئیس جمهور طبق روال در ابتدای سال تحصیلی به یکی از مدارس تهران رفت و زنگ سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد. بر اساس آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش، 16,374,000 دانش آموز در سال تحصیلی جدید در 117,140 مدرسه ثبت نام کردند. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی هم اعلام کرد 156 میلیون جلد در 960 عنوان کتاب درسی چاپ و توزیع شده. وزیر آموزش و پرورش شرایط مدارس و تعداد معلمان را مطلوب اعلام کرد و گفت کسری نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش با جدیت در حال پیگیری است تا هر چه زودتر کمبودها جبران شود. آقای کاظمی:
ثبت نام‌های مدارس در بهترین شرایط خودش الان قرار داره و میانگین ثبت نام تقریباً داره به مراحل پایانی خودش میرسه. ما نسبت به سال‌های گذشته خیلی جلو هستیم. بحث ثبت سفارش کتاب‌های درسی هم از میانگین نسبتاً بالایی برخورداره. فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان ماده 28 در رشته آموزگاری، در رشته دبیری، در رشته های کیفیت بخشی و علاوه همین ایرهای خرید خدمات.
از ماده 60 هم استفاده میکنید؟
از با 100%.
ما چه میزان؟
ببینید، ما به هر میزانی که عزیزان بازنشسته ما استقبال بکنن ما در خدمتشون هستیم. مجوز 24 ساعت رو برای بازنشستگان گرفتیم و ابلاغ کردیم.
رئیس جمهور تا ساعتی دیگر عازم نیویورک می شود. قرار است آقای پزشکیان بامداد سه‌شنبه به وقت تهران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با شماری از سران کشورهای شرکت کننده در 79 نشست مجمع عمومی نیز از دیگر برنامه های رئیس جمهور خواهد بود.
رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان عازم نیویورک می شود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. نشستی در چارچوب برنامه‌های سالانه مجمع عمومی که طبق منشور سازمان ملل همه کشورهای عضو این فرصت را یک بار در سال دارند تا بتوانند مواضع خود را از تریبون این نهاد بین‌المللی بیان کنند. آقای کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
به همیشه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصت بسیار خوبی برای رایزنی‌های دیپلماتیک گسترده هست.
البته سخنرانی در اجلاس جانبی مجمع عمومی به نام سران برای آینده، دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، گفتگو با رهبران ادیان الهی، نشست با مدیران رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و دیدارهای دو جانبه با برخی سران کشورهای اروپایی، آسیایی و جهان اسلام از جمله برنامه‌های احتمالی رئیس جمهور در سفر به نیویورک است. آقای کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
جمهوری اسلامی ایران از فرصت حضور در مجامع بین المللی برای اعلام مواضع خود و همچنین انجام دیدارهای دیپلماتیک قفلت نمی کند و از اجلاسیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم همواره استفاده کرده.
از آنجایی که این سفر اولین حضور آقای پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری ایران در سازمان ملل است، بسیاری منتظر مشاهده رویکرد دولت 14 در مواجهه با مسائل بین المللی، موضوعات منطقه‌ای و روابط با غرب و شرق هستند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رایزنی های وزیر امور خارجه کشور ما در نیویورک. آقای ایراخچی که برای شرکت در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، با برخی همتایان خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه در دیدار با همتای کویتی، رژیم اشغالگر قدس را برای صلح و امنیت در منطقه و جهان بسیار خطرناک دانست و گفت کشورهای منطقه باید برای جلوگیری از شرارت‌های این رژیم با یکدیگر همکاری کنند. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه کوبا هم گفت ایران به عنوان یکی از قربانیان تحریم‌های آمریکا شرایط مردم کوبا را کاملا درک می‌کند و از آن کشور در برابر تحریم‌های آمریکا حمایت خواهد کرد. دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه بحرین هم از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی بود. آقایان عراقچی و عبداللطیف بن راشد از زیانی در این دیدار درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. رایزنی با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بازسازی و مسائل انسان دوستانه غزه و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از برنامه‌های روز شنبه وزیر امور خارجه کشورمان بود. انفجار در معدن زغال سنگ طبس تا کنون 19 فوتی بر جای گذاشته است. این حادثه حدود ساعت 21 دیشب اتفاق افتاد. 17 نفر هم در این حادثه مصدوم یا دچار مسمومیت گاز شدند. بر اساس اعلام مدیریت بحران خراسان جنوبی، انفجار معدن زغال سنگ طبس ناشی از گاز متان بوده. آقای آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی گفت احتمال افزایش فوتی‌ها وجود دارد. هنگام وقوع حادثه 57 معدنچی در تونل نزدیک به انفجار مشغول فعالیت بودند. انفجار مهیب اطراف پایگاه رامات دیوید ارتش رژیم صهیونیستی را لرزاند. گزارش‌ها حاکی‌است انفجارها مربوط به پاسخ موشکی حزب الله به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی است. در فضای مجازی هم تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد موشک‌های حزب الله از آسمان جنین عبور می‌کنند. بر اساس آنچه برخی منابع خبری گفتند، آژیرهای خطر در 74 شهر و شهرک صهیونیست نشین در عمق فلسطین اشغالی به صدا درآمده. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم شنبه شب و بامداد یک شنبه به مناطق مختلفی در جنوب لبنان حمله کردند. هزاران شهرک‌نشین صهیونیست با برپایی تظاهرات در تل‌آویو خواستار برکناری نخست وزیر رژیم، آتش‌بس فوری و دستیابی به توافق مبادله اسیران شدند. معترضان با روشن کردن آتش، برخی بزرگراه‌های تل‌آویو و مسیر منتهی به ساختمان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را بستند. همزمان با برگزاری تظاهرات گسترده شهرک‌نشین‌های معترض به جنگ‌افروزی‌های نتانیاهو، پلیس رژیم صهیونیستی به مردم یورش برد و شماری را زخمی و شمار دیگری را بازداشت کرد. یکی از بازداشتی‌ها دان هالوتس، رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی است. معترضان از نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌خواهند هر چه زودتر به جنگ‌افروزی در منطقه پایان دهد و توافق مبادله اسرا را امضا کند. رأی‌گیری زود هنگام انتخابات در ایالت‌های مینه‌سوتا، داکوتای جنوبی و ویرجینیای آمریکا آغاز شد. در آمریکا به منظور مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، چند هفته قبل از روز اصلی انتخابات، رأی‌گیری به روش‌های مختلف آغاز می‌شود. رأی‌گیری‌های پستی و پست الکترونیکی هم از جمله روش‌های دیگر رأی‌گیری در روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. 15 آبان به عنوان روز اصلی رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین شده است. نمایشگاه ایران نوشت امسال با استقبال 3 برابری در مقایسه با سال گذشته به کار خود پایان داد. بازدید کنندگان از افزایش کیفیت و کاهش قیمت نوشت افزار ایرانی در این نمایشگاه گفتند.
آخرین روز تابستان و بازار داغ آخرین روز نمایشگاه ایران نوشت برای مردمی که ترجیح میدن کالای ایرانی تهیه کنن.
100% ایرانی.
نوشت افزار ایرانی و چون کمک میکنه به تولید داخلی و ملی.
یه بودش اینه که کمک بشه به در واقع کارآفرینا و تولید کننده های ایرانی.
ایرانی باشه ایرانیشو میگیرم و البته با کیفیتشو، نهایتا نبود مجبورم خارجیشو تهیه کنم.
من ایرانی میخرم.
من خودم از طرح ایرانی ها بیشتر خوشم میاد، بخوام ایرانی میگیرم.
اصالتم ایرانیه دیگه، ایرانی میخرم.
ایرانی
چون که ایران کشورمه، من بیشتر ایرانی میخرم.
عمده خریداران از کیفیت و تنوع و قیمت محصولات امسال ابراز رضایت میکنن.
من راضی بودم، نسبت به بیرون قیمت ها خیلی مناسب تر بودش.
من مداد رنگی خریدم، کاغذ رنگی خریدم، دفترچه خریدم،
یکیش تهر سعید رئیسی رو داشت.
جا داشت که یه مقدار قیمت ها پایین تر باشه.
این چند سال اخیر بله بهتر شده وضعیت.
تولید کننده ها هم از استقبال خوب مردم میگن که با حمایت مسئولان بهتر هم میشه.
استقبال از نمایشگاه خیلی بهتر شد، اومد توی مسلات.
خیلی استقبال مناسب و خوب بوده، خدا رو شکر.
مثلا از سال گذشته خیلی بیشتر بود، مخصوصا دفاتر شهدا.
در طول سال هم از محصولات ایرانی تبلیغ بشه که ان شاءالله خریداری انجام بشه.
خودمون رو پای خودمون وایسادیم و داریم شروع میکنیم و انجام میدیم.
مردم میگن در طول سال هم طرفدار کالای ایرانی هستند اگر بتونن محصول ایرانی رو راحت پیدا کنن.
نه الان این تنوعی که الان من توی این نمایشگاه دیدم، متاسفانه تو مغازه‌های بازار یا توی منطقه‌های مسکونی خودمون به این کیفیت نیستش.
ایرانی بله پیدا می‌کنیم، ایرانیایی که مثلا مارکای خوب باشه پیدا می‌شه.
استقبال از نمایشگاه ایران نوشت امسال نسبت به سال گذشته رشد 3 برابری داشته و 130 تولید کننده نوشت افزار در این نمایشگاه محصولات خودشون رو عرضه کردن. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آغوش درخت راهی اسکار می شود. فیلم در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا به تصمیم هیئت انتخاب فیلم در بنیاد سینمایی فارابی نماینده ایران در مراسم اسکار 2025 خواهد بود. این فیلم درباره بازگشت به خانواده و بازگشت به ریشه ها حرف می زند.
اینجا میوه ها برای همه احترام دارن.
پاشمان میوه بودیم، پلوالی بودیم.
می شود گره را با دست باز کرد؟ بله، می شود حلش کرد. فقط باید به ریشه ها، به خانواده بازگشت و مهربان بود.
من عاشق شما، خیلی دوستتون دارم.
در آغوش درخت بابک خواجه‌پاشا یک زندگی را پیش روی من تصویر کرده.
مسعود سخاوت دوست، آهنگساز.
بازگشت به خانواده رو دلیل هم آرامش روحی و هم امنیت جسمی میدونه
و میخواهد بگوید
چیکار میکنی آقا جون؟
نور میخورم.
روزمره ها و کلیشه ها همیشه خسته کننده نیست، خود جریان زندگی است.
بابک خواجه‌پاشا کارگردان.
متوجه حرمت خانواده نباشیم و متوجه بچه ها نباشیم، یواش یواش برکت از زندگیمون میره، یعنی برکت از زمین میره.
جواد قامتی، بازیگر.
خانواده هم بیکر ارکان مهم اجتماع است و قطعا اگر ما چه بخوایم چه نخواهیم باید ورود بکنه سینما و مراقبت بکنه.
مامان تا حالا ندیدی؟
نه.
کودکانه ها هم سهم خودشان را برای حفظ خانواده ادا خواهند کرد.
چرا به من نگفتی تا کجاست با اتحانه؟
پس از موفقیت در جشنواره فیلم فجر،
بابک خواجه‌پاشا برای فیلم در آغوش درخت،
و پس از آنکه نگاه مردم و منتقدان را به خود فراخواند، هادی مقدم دوست، کارگردان سینما.
سینما و هنر محل پرداختن به احساس، یعنی رسیدن به احساس. وقتی موضوع اینقدر درش در واقع احساس وجود داره و یه معدن غنی احساسه، سینما به نظر میاد که باید در یه حالت دورخیز و آماده باش باشه که هم به سمتش بره.
سعید الهی، تهیه کننده سینما.
یکی از دغدغه‌های مهم متفکران و اندیشمندان در هر جامعه‌ای بهداشت روانی اون جامعه است و من فکر می‌کنم ابزار رسانه یکی از مهمترین ابزاری هستن که می‌توانن در ارتقای بهداشت روانی جامعه بسیار موثر باشه.
حالا خبر رسیده این فیلم نماینده ایران برای مراسم سینمایی اسکار 2025 است. شبنم مقدمی، عضو کمیته انتخاب فیلم اسکار:
در جلسه نهایی و با بررسی نهایی به سینمایی در آغوش درخت به کارگردانی آقای بابک خواجه پاشا رسیدیم برای انشالله حضور در آکادمی اسکار 2025.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو با اشرای همکارم آقای باقنده بشنوید.
سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. کاراتکه‌های ایران روز سوم 20مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا را با مدال آغاز کردند. در روز آخر رقابت‌ها در هانگ‌جوی چین، فاطمه صادقی در دیدار رده‌بندی کاتای انفرادی بانوان، کاتاروی از ماکائو را برد و مدال برنز گرفت. بهنام دهقان‌زاده هم در دیدار رده‌بندی وزن منهای 55 کیلوگرم کمیته انفرادی 8/2 حریفی از ازبکستان را شکست داد و بر سکوی سومی ایستاد. در همین چارچوب امروز مهدی خدابخشی و صالح عبازری در فینال اوزان منهای 84 و به اضافه 84 کیلوگرم به میدان می روند و بهمن عسگری، طروت خاکسار، آتوسا گلشاد نژاد، مبینا حیدری و شیمال سعدی در دیدار ردبندی اوزان مختلف برای مدال برنز تلاش می کنند. دیروز هم برای کشورمان تیم‌های مردان و زنان ایران در کاتای تیمی و تیم مردان ایران در کمیته تیمی صاحب نشان برنز شدند و تیم پاراکاراته ایران هم با 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان سومین دوره مسابقات آسیا شد. تیم ملی فوتسال ایران امروز برای سرگروهی جام جهانی برابر فرانسه سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 18:30 دقیقه در گروه 6 رقابت‌ها در شهر بخارای ازبکستان آغاز می‌شود. تیم‌های ایران و فرانسه در دو دیدار قبلی خود موفق و شکست تیم‌های ونزوئلا و گواتمالا شدند. رقابت فوتبال لیگ برتر مردان ایران با 1-1 تساوی پیگیری شد. در دومین روز از هفته پنجم رقابت‌ها تیم فولاد خوزستان در ورزشگاه پاس قوامین تهران با تک گل موسی کولیبالی تیم هوادار را شکست داد و با 8 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد. در دیگر دیدار دیشب دو تیم استقلال خوزستان و چادرملو اردکان در ورزشگاه قدیر اهواز به تساوی 1-1 رضایت دادند. در همین چارچوب امروز ذوب‌آهن با سپاهان و خیبر خرم‌آباد با تراکتور تبریز برابر هم قرار می‌گیرند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی حساس هفته ششم لیگ اسپانیا، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو 4-1 اسپانیول رو برد. علاوه 2-1 از سد سویا گذشت. والنسیا با 2 گل خیرونا را از پیش رو برداشت. امشب هم بارسلونای صدرنشین در زمین ویارال به میدان می‌رود. در انگلیس و هفته پنجم لیگ جزیره، چلسی با 3 گل وستهام رو برد. لیورپول با همین نتیجه برابر بورنموث پیروز شد و دیدار کریستال پالاس با منچستر یونایتد بدون گل مساوی شد. در آلمان و هفته پنجم بوندس لیگا، بایر مونیخ با 5 گل میزبانش وردر برمن رو در هم کوبید و در هفته پنجم سری آ ایتالیا، ونیتسیا با 2 گل جنوا رو مغلوب کرد. بازی لچه با پارما 2-2 و یوونتوس با ناپولی بدون گل مساوی به پایان رسید. امشب تیم‌های اینتر و میلان در دربی دلا مادونینا برابر هم سفارایی می‌کنن. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی. دوستان شنونده، به پیک بامدادی هم خوش آمدید. دو گزارش همکاران من برای شما تدارک دیدن. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان میگوید مساحت تالاب شادگان تغییر نکرده، اما وزارت نیرو اعلام کرد بر اساس مطالعات سال گذشته حد و مرز این تالاب بازنگری شده و تغییر کرده. تالاب شادگان بزرگترین تالاب ثبت شده در فهرست تالاب‌های بین‌المللی است که در فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی قرار دارد.
روزهای گذشته خبر کاهش 14,000 هکتاری مساحت تالاب شادگان در فضای مجازی منتشر شد، خبری که مدیران استانی آن را تکذیب کردند. میرشکار، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان:
به هیچ عنوان این اتفاق رو نمیتونیم رقم بزنیم.
بازنگری حد و مرز تالاب را وزارت نیرو تایید میکند. بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
کاهش فقط نبوده که، کاهش بوده. میگه اینجور شما شنیدید؟ در استان با حضور همه مقامات استانی و از جمله مقامات محیط زیست گویا توافق شده روی ترسالی میانه،
مرز اصلاح شدن. این مرز هستش.
برخی فعالان محیط زیستی میگویند این بازنگری یا کاهش حریم در خدمت صدور مجوز ساخت پتروپالایش و توسعه مجتمع فولاد شادگان صورت گرفته. در سالهای گذشته اجرای طرح پتروپالایش شادگان متوقف شده بود. کریمی، مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست:
به موجه پروژه اعلام شد که این پتروپالایش در درون حریم قرار گرفته، بنابراین یک منع حقوقی و قانونی داره.
اصلاحی که وزارت محترم نیرو انجام داد، اینها دیگه از محدوده تالاب خارج شدن.
فولاد شادگان هم که سال 88 با مجوز محیط زیستی در بستر تالاب ساخته شده، حالا قصد توسعه دارد.
در زمان گذشته شاید باید با یه حساسیت بیشتر این موضوع مورد بررسی قرار می گرفت.
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده فعلا هیچ مجوز محیط زیستی برای این دو طرح صادر نکرده.
تغییر مرز تالاب رو دلیل نهایی برای تصویب چنین پروژه‌ای نمی‌دانیم.
تالاب بین المللی شادگان با بیش از 500 هزار هکتار مساحت در جنوب خوزستان واقع شده که معیشت حداقل 100 هزار نفر وابسته به آن است. برخی فعالان محیط زیستی میگویند مطالعات 25 ساله تالاب شادگان در سال 95 حد و مرز تالاب را مشخص کرده و تعیین حد و مرز جدید لازم نبوده، گرچه قانون میگوید وزارت نیرو وظیفه دارد حد و مرز تالاب ها را تعیین کند. بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
من تغییر رو تایید کردم.
آیا کاهش پیدا کرده؟
در یه جاهایی احتمالاً. الان چرا میخوای این سوالو بکنی؟
این سوال هنوز بی جواب مانده. آیا بازنگری حریم مساحت تالاب را کاهش داده؟
نه، خوبه دادم. هیچ کی اینقدر جواب بد نمیداد بابا.
سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از افزایش 20% گردشگری مقاومت در کشور خبر داد. آقای جعفری گفته موزه‌های خرمشهر، آبادان و باغ موزه ملی دفاع مقدس با افزایش 7% از بازدیدکنندگان گردشگران خارجی هستند.
گردشگری مقاومت ترکیبی از گردشگری فرهنگی، قومی، ملی و تاریخی است که در ایران بعد از جنگ تحمیلی مورد استقبال قرار گرفت. شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
مبنای ما در حوزه گردشگری مقاومت تجلیل و شناساندن چهره های شاخص و مصادیقی هستش که در طول قرون و اعصار محوری برای در واقع مقاومت و مبارزه با استعمار و استکبار قرار گرفتن.
به گفته مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، موزه خرمشهر، آبادان و باغ موزه دفاع مقدس بالاترین بازدید گردشگران داخلی و خارجی با رشد 20% رو داشتند. جعفری، معاون هماهنگ کننده و امور استانهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
ما در 1402 یعنی سال گذشته قریب به 4 میلیون بازدید کننده داشتیم که بخش عمده اینها رو جوان‌ها تشکیل می‌دهن، 15 سال تقریبا تا 30 سال.
باغ موزه‌های کرمان، همدان و کرمانشاه نیز جزء موزه‌های پربازدیدی هستند که قرار است در هفته دفاع مقدس استان‌های زنجان، قزوین، لرستان، گیلان و گلستان هم به گروه موزه‌های دفاع مقدس افزوده شوند. جعفری، معاون هماهنگ کننده و امور استان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
عمده‌ترین ویژگی‌هاشون اینه که سعی شده اولا در یه فضاهای مناسبی ایجاد بشه که حس گردشگری و حس علاقمندی مردم رو بیشتر برانگیزه. محیط طبیعی است، تقریبا پارک موزه هست، چون یه بخشی از موزه های ما در فضای باز تشکیل میشه. از اون طرف سعی شده که امکانات مناسبی براش فراهم بشه. ما در موزه های بازمون تجهیزات و ادوات نظامی رو چیدیم که خیلی مرتوجه کودکان، نوجوانان و جوانان است، البته با رعایت مسائل امنیتی. در این حال در کنار اینها مراکز اسنادی، کتابخانه‌های تخصصی، سالن‌های اجتماعات و گالری‌های موزه‌ای هم قرار داره.
به گفته رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، قرار است 37 موزه دفاع مقدس در کل کشور تا پایان سال 1404 راه اندازی شود. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:57 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مشروع خبرگزاری ساعت 8 و پیک بامدادی. روز بخیر و خداحافظ.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشین. هر صبح ساعت 6:45. موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز، همراهان بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 8:27 یک شنبه است، اولین روز از مهر ماه 1403 شمسی، 18 روز از ربیع الاول 1446 هجری قمری. در وهله اول هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و از طرف دیگه امروز هم که اول مهر ماه و ماه مهر هم که بهار کسب دانش و تجربه است. از چند روز پیش که حال و هوای شروع و بازگشایی مدارس رو در همه جا میتونستیم ببینیم، مشخص بود که امروز بناست یه اتفاقات خیلی خاصی بیفته. شور و شوق دیگه به اوج خودش رسیده و حتی توی استودیوی ما هم الحمدلله همکاران خوبمون بچه مدرسه‌ای دارن. آقای حسینیان چند تا دارن، آقای مهابادی بچه‌شون کلاس اولیه، من هم همینطور. به خودمون تبریک میگیم، به همه شما شنوندگان عزیز، به پدر و مادرهایی که بچه‌هاشون دارن میرن مدرسه، به معلم‌ها، به ناظم‌ها، به مدیرها و به خود برای بچه‌های دوست داشتنی که این روزها مدرسه رو برای اولین بار تجربه می‌کنن. بله، ماه مهر و اول مهر و زنگ‌ها به صدا در اومدن.
دنگ و دنگ و دنگ میاد، زنگ مدرسه میگه روزای قشنگ میاد، با تمیز و نو میشن دفتر و کتابمون، رنگ همدلی میشه مثل رنگ آسمون. دنگ و دنگ و دنگ و دنگ، زنگ شاد مدرسه، بوی خوب دوستی لحظه لحظه میرسه.
دوباره حال و هوا، حال و هوای رفتن به مدرسه است. کتاب‌های نوی ورق نخورده، دفترای سفید، خودکارا و مدادای نو و لبخند مهربون معلم به نگاه معصومانه بچه ها.
تو کوچه قوقا شده قلقل بر